أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت بسیار مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه یاسین را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 13، 14 و انشاءالله فرصت دست دهد آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید در آیات بینات این سوره مبارکه گفته شد، یاسین قلب قرآن است و گفتیم که قلب جان و روح تپنده در کالبد آدمیان است. همین گونه در مجموعه شرای الهی و ادیان الهی روح تپنده‌ای که در کالبد ادیان قرار دارد اصول باورها و عقاید است. توحید است و معاد است و باور به اصل نبوت. این باورهای سگانه اساسی است که اون روح اصلی ادیان الهی رو تشکیل می‌دهد. اگر اخلاق است، اگر احکام است، اگر امور دیگری توصیه می‌شه در ادیان، همه زیر مجموعه این سه اصل اساسی است. و سوره مبارکه یاسین گفتیم که سرشار از مسائل نابی است که در این سه حوزه قرار دارد، حوزه توحید و نبوت و معاد. آغاز سوره مبارکه با اصل نبوت بود. ملاحظه فرمودید که خدمت دوستان آیات رو خواندیم، صرفاً یک آیه، آیه 12، اشاره فرمود به انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا با آثارهم که دیشب گفتیم. یک تکمه ضرابی به مسئله معاد بود، یعنی به انتقال انسانها از این عالم به جهان برزخ و حیات بعدی، و باز دوباره بازگشتی است به مسئله نبوت به شکل دیگران. فرمود وضرب لهم مثلا، برای ایشان مثال اصحاب قریه را، اصحاب قریه را به عنوان نمونه و مثال پیامبر مطرح کن. از جاه المرسلون، چه قسمتی از این ساکنان این قریه و این تمدن را؟ بخشی که پیامبران الهی به سوی ایشان آمده. توضیح عرض می کنم خدمت بزرگواران و عزیزان، تا الان از نبوت گفته شد، خطاب به پیامبر مکرم اسلام بود و بالاخره پذیرفتن و نپذیرفتن وحی از سوی مردمان و جامعه، ذکری که بر پیامبر نازل شده است، صراط مستقیمی که پیامبر نماد آن است و این مباحث این چنینی گفته شد. خوب است برای نشان دادن کار پیامبران، برای اینکه رسولان الهی با چه رمز و رموزی وارد میشن، با چه دشواری‌های مواجه میشوند، پایان کار کسان و مخاطبانی که پیش روی پیامبران الهی است چیست، موافقان، مخالفان، برای اینکه به شکل عینی و ملموس آنچه را که در اصل نبوت گفته شد و گفته میشود به رخ کشیده شود و عیان شود، خوب است یه نمونه و یه مصداق از آن چرا که رسولان و پیامبران الهی عمل می کنند مطرح بشه. این بسیار سبک زیبایی است. یه مطالب کلی رو ذات حق مطرح فرموده است و الان به عنوان یه مثال و یه نمونه عینی خارجی، مصداقی از هر اون چه در اصل نبوت دیده می شود بازگو می شه. کاملا مطالب پیشین تثبیت می شه، عینیت پیدا می کند. هشداری است برای حاضران، برای آیندگان. سبک بسیار زیبایی است که روش آموزشی کاملا کارآمدی است که معلمان کارآمد هم همین شیوه کار رو در آموزششون رعایت میکنن. مطالب کلی رو بازگو میکنن، اونگاه با ذکر مثال ها و مصادیقی مباحث رو تثبیت میکنه. اینجا هم ذات حق فرمود وزر بلهم مثلا، بزن برای ایشان مثالی که اصحاب قریه هستن. من از همین جزء اول آغاز میکنم خدمت دوستان و دیگه ایام اختزا میکند که با تفصیل بیشتری مباحث رو بررسی کنیم. وضرب، بزن برای ایشان مثالی را. فعل وضرب معادل اون رو پارسی الان ترجمه میکنیم زدن. هنگامی که این فعل مجرد به کار برده میشه، یعنی ضرب زیدون، همان میشود که ضرب زیدون امرن، و هنوز که هنوز است ضرب زیدون امرن. به چه جرمی نمیدانیم، صدها سال است که هنوز زید در پی امر است که او را کتک کند. ضرب زیدون امرن. ضرب هنگامی که صرفا خود فعل ضرب به کار برده میشه به معنای همون زدنی است و همون کتکی است که در پارسی مشاهده میکنید. اما هنگامی که این فعل به شکل دیگری به کار برده میشه، یعنی به زبان پارسی، حالت پسوند کارکردی داره و در زبان عرب الان عرض میکنم ترکیب به کار برده میشه، دیگه اون معنا رو نداره، بلکه معنای دیگه‌ای در اون دیده میشود. به عنوان نمونه عرض میکنم، انسان ها به فکر این افتادن که در بدبستان های مالی عرض تقاضا، کالا و بها این گونه نیست که همه انسان ها بتوانن به شکل کالا و به کالا، معاوضه و مبادله کالا به کالا، همه نیازهای خودشون رو مرتفع کنن. تولید کننده این محصولات کشاورزی رو تولید میکنه، مگر چقدر پوشاک میخواد، مگر چقدر مسائل دیگه لازم داره؟ خب نمیشد. به فکر اون افتادن که واسطه‌ای پیدا کنن برای انتقال کالا به کالا که یه پلی بزند بین اینها به شکل‌های مختلفی خواسته‌هاشون برآورده بشه. چیزی به نام پول در این میان ایجاد شد و به وسیله پول کالاها رو سعی کردن که بدل کنن و اونگاه خواسته‌های خودشون رو تأمین کنن. این شد واسطه‌ای برای انتقال کالا به کالا، پول و پلی زده شد. در گذشته استعذار دارید که روش بالاخره این پول یا همون نقدینه‌ای که به کار برده میشد دیگه به شکل این اوراق بهادار ما نبود، بلکه به شکل فلز بود. یعنی روی فلز می اومدن یه نشانه ای رو حک می کردند، تثبیت می کردند. اونگاه این از جنس هر جنسی بود، اگر قیمتی تر بود نقره بود یا طلا بود، درهم بود، دینار بود، درخمات، دیناریون. این دو واجر یونانی است، درهم و دینار، که بعد به کلام عرب منتقل میشه. و اینها به این شکل در میان انسانها جاری بود و استفاده میشد. کاری که میکردن این بود که این سکه رو ضرب میکردن، یعنی یه نشانه رو این حک میکردن. این میشد در کلام عرب ضرب و سکه. ضرب و سکه دقیقا معادل اون در پارسی چه ترجمه میکنیم؟ سکه زدن. سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خون تا خطبا دم زنند. ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت و کون و مکان، تا تو زما چهره نهان میکنی، خون به دل پیر و جوان میکنی. سکه زدن این روش متداول بود، یعنی روی این فلز رو تثبیت میکردن نقشی، شاهی، کسیه، و این میشد سکه رایج و مورد استفاده قرار میگرفت. نام این میشد ضرب و سکه. ضرب و سکه. بعد میگفتن که مثلا فرض بفرمود به پای تخت ها، مثلا به تهران میگفتن دار و ضرب، چون ضرابخانه اونجا بود، در اونجا ضرب سکه میکردن. کسی هم که متولی این امر بود بهش میگفتن امین و ضرب. بعد تو نوشته ها دیدید، تو تاریخ میخونید حاجی امین و ضرب کی فلان، و بعد این منطقهش هم میمونه، محلش هم میمونه، اسم فامیلش هم میمونه برای آیندگان و باقی مونده است. این ضرب سکه بود. چرا این رو میگفتن ضرب؟ چون اثری رو تثبیت میکردن و ثابت میشد. این نمونه، این در موارد دیگه هم به کار برده میشد. این جل رو درون این قالب میریختند، شکل خاصی به اون میدادن، درون کوره میگذاشتن، میپختن و تبدیل میشد به خشت. به این میگفتن ضرب و لبنه در کلام عرب، در پارسی خشت زدن، خشت میزدن. این لاف از سخن چو در توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. چقدر زیبا میگوید نظامی، خشت زدن یعنی این گل رو تثبیت کردن، مشخص کردن و فیکس کردن به تعبیر امروزی. بسیار خوب. حالا عین این کلمه ضرب در مورد چی به کار برده میشه؟ در مورد ضرب المثل و ضرب الامثال. پس اینجا کلمه ضرب به این معنا نیست، به معنای زدن نیست، اون زدنی که در ذهنمون ابتداعا مجردن میاد. چرا ضرب المثل میگوین؟ چون یه حقیقتی و یه مفهومی رو تثبیت میکنن در یه عباراتی و در یه قالبی، در صحنه های مختلف همون رو به کار میبرن. مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. حالا میگن آه چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. چه ربطی ازدواج به مار گزیده دارد؟ میگن چرا این عمل جراحی رو انجام نمیدی؟ میگه مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. میگن چرا این معامله رو انجام نمیدی؟ مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. این چه ضرب المثل؟ یعنی یه حقیقتی و یه موضوعی رو در یه قالبی ریختیم، در صحنه‌های مختلف از اون به عنوان مصداق و نمونه استفاده می‌کنیم، مطالب رو منتقل می‌کنیم. پس کلمه ضرب المثل رو خواستم تبیین بیشتری باشه که کلمه رو بدونیم و این زیبایی تعبیر رو هم در قرآن متوجه باشیم. وضرب لهم مثلا، پیامبر برای اینها یه مثالی را، کلمه مثال در یعنی مصداق و نمونه، یه مصداق و نمونه‌ای رو برای اینها مطرح کن از این مسئله نبوت، از این پذیرش و نپذیرفتن مردم، از آن چه در قبال پیامبران جماعت چه کردند، پایان اون چه شد، رسولان چه شدند، و این سیر عجیب پیچیده ی تاریخ نبوت رو خوبه در یه مقاطعی بررسی شود به این شکل. وضرب لهم مثلا. خب حالا این کجا کدوم نمونه؟ اصحاب القریه، اصحاب القریه اذ جاء المرسلون. چه قسمتی، کجا، کدام پیامبران، چه گروهی میخواد مطرح بشه؟ کسانی به نام اصحاب القریه. کلمه اصحاب وقتی گفته شد جمع صاحب، به معنای کسی است که در جایی دائما ملازم است. وقتی میگید اصحاب الجنه یا اصحاب النار، یعنی ساکنان ثابت کوی بهشت یا دوزخ. به کسی که همدمی و همراهی همیشگی داره صاحب میگوین، لذا به زن و شوهر صاحب و صاحبه میگن. به زن و شوهر میگن صاحب و صاحبه، چون همدم همیشگی یه هم هستن قاعدتا. اینها اصحاب قریه. قریه از ماده قر، اون شب نخستین اشاره کردیم به واژه قرآن، به معنای تجمع، محل تجمع و گرد آمدن انسانها رو قریه میگوین. در آیات بعدی میگیم و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا. در مورد این قریه مشخص میشه اینجا چی بود؟ مدینه بود. مدینه به شهری میگوین که گستردگی داره، مدنیت داره، شهروندی در اون معنا پیدا میکند. پس یه جای مهمی بود. اصحاب القریه، ساکنان شهری و تمدنی مهم رو مطرح کن. از جاء المرسلون، هنگامی که رسولان الهی آمدند. من لازم است اینجا، گاهی این بحث رو مطرح کردیم به اشکال مختلفی، الان متذکر شدم خدمت دوستان. ملاحظه میفرمایید که حضرت پروردگار بنا دارد مصداقی از کار رسولان الهی را، برخورد جماعت و قوم با اونها رو، و خلاصه بسیاری از مطالب رو در حدود 18، 19، 20 آیه مطرح کنه. اما مشاهده فرمودید، فرمود اصحاب القریه. بفرمایید که اصحاب القریه به لحاظ زمان چه مقطع زمانی است؟ مجهول. به لحاظ مکان دقیقا ممکنه اسم این قریه رو بفرمایید یا این مدینه رو؟ مجهول. خداوند نام نمیبرد. و این نکته بسیار مهمی است که همواره خدمت عزیزان متذکر شدیم که تاریخ گویی قرآن و حکایت گویی قرآن جنس دیگری و متفاوت از آن چیزی است که ما به عنوان هیستوری میشناسیم، به عنوان تاریخ میشناسیم، دانش تاریخ میشناسیم و امثال اون. من اطلاع ندارم الان وضعیت نظام آموزشی ما در دوران مدرسه، و نمیدانم اون زمان که ما خب بالاخره مسیر راهنمایی میخواندیم، بعد دبیرستان دور اول بودیم وقتی تأسیس شد اون دوره راهنمایی به اصطلاح تحصیلی. بالاخره این کتاب های تاریخ خاطرمون هست دیگه، حالا نقش و تصاویرش در ذهنمون هست. شروع میکردن حالا از پارت ها رو بخوان، مات ها رو بخوان، اشکانیان بخوان، ساسانیان بخوان، چه بخوان، هخامنش، غیره، فلان، اینها هر سال تکرار یه مطالبی رو اینجا اینطور اونجا اینطور این تاریخ چند چند، و اینها رو هم به گونه ما فرا میگرفتیم که این نمره‌ای بگیریم و درس رو بگذرانیم. تمام. چیزی به ما نمیافزود، آگاهی خاصی به ما نمیداد. یعنی روش این که تاریخ عزیزان برش زده بشه، یه مقطع زمانی در یه مکان خاص مورد بررسی قرار بگیرد، در همونجا دفن میشه. این شیوه تاریخ گویی. اما خداوند سبحان تاریخ رو در قرآن بدین شیوه در قید و بند زمان و جغرافیای خاص، مختصات جغرافیایی منطقه‌ای و تاریخ خاص و ویژه‌ای بازگو نمی‌کند. آنچه در قرآن می‌بینید نه همیشه اما عمدتاً تاریخی است مجرد از زمان و مجرد از مکان. یعنی تاریخ قرآن به تعبیر بنده فرا زمان و فرا مکان مطرح میشه. تاریخی گفته میشود که در بند یک مقطع و برش زمانی نباشه، بلکه در هر زمان این تاریخ باید به صحنه کشیده بشه، باید به کار آید، قابل بهره برداری باشد. و به تعبیری قرآن نقل تاریخ نمی کند، تحلیل تاریخ می کند، نقد تاریخ می کند. لذا زمان و مکان ویژه خیلی اهمیتی در اینجا نداره. الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، به تعبیر منطقیون مسائل جزئی رو قرآن مطرح نمی کنه کلیات. کما این که می بینید اساسا منطق قرآن خیلی به اسم بردن نیست. قرآن بنا نداره خداوند نامها رو زیاد مطرح کنه در کلام خیش. عناوین مطرح میشه، مؤمنین مطرح میشن، مجرمین مطرح میشن، متقین مطرح میشن، ظالمانند، فاسقینند، قاسطینند، مقسطینند. عناوین کلی رو قرآن مطرح میکند، نه نامهای خاصه به اصطلاح کسان و افراد رو و جزئی نمیشه حکایات قرآن و آموزه های قرآن، بلکه در قالب مطالب کلی و کلیات قابل انتباه مطرح میشه. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. احسن القصص مطرح میشه، ماجرای دلکش و دلنشین سوره مبارکه یوسف. خداوند سبحان هیچ قید زمانی نداره، مقطع چند مطرح نیست. ولادت جناب یوسف، بعد ماجرای خواب او چه بوده است، دیگه کدام چه بوده است، کی در کجا اون، اگر عرض به خدمتون چرا در چاه کنعانش ندیدی، چاه کنعان معنا نیست، کجاست اون، کجا بوده اون منطقه، اسمی نمیبرد خداوند سبحان. ما میگیم کنعان، یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، اما خدا کنعان نگفته در قرآن، توجه دارید؟ خداوند حکایت یوسف رو به گونه ای میگوید، الله اکبر، که شما نقش هایی که در این سوره وجود دارد در زندگی خودتون بجویید. اون ملک رو پیدا کنید، کجاست، عزیز کیه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزود در زمان ما، یوسف کیست در روزگاران ما، یعقوب کدام است، برادران کیان، حسادت برادرانه چیست، زلیخا ها کدومن در عصر زمان ما، این ارتباطات چیه، اون خلوتانه ها کدام است. به گونه خداوند سبحان نقش ها رو تبیین می کند در این سوره که قابل انطباق، استفاده و انتقال بر عصر زمانی باشد. و این مراد قرآن است از بیان تاریخ و نقل حکایات این چنینی. و لا قرآن یک کتاب تاریخی نیست که بخش اول در تاریخ فلان، بخش دوم در فلان، بعد بذاریمش کنار فراموشش کنیم، نه هرگز این چنین نیست. با همین ویژگی میخوانم خدمت دوستان عزیز، وزر بلهم مثلا اصحاب القریه. اما خب حس کنجکاوی ما انسان ها نمیگذاره، دوست داریم بگیم خب حالا بعد درست میفهمید، اما حالا اینجا کجا بوده، این هم دوست داریم بدیم، خب اشکال نداره، حالا خیلی مصرید اب نداره، بالاخره یه سرزمینی بود است، این سرزمینی که این قریه و مدینه ای که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند بسیار مشخص در تاریخ. سلوکوس 307 بعد قبل از میلاد مسیح بنیانگذار این شهر است که انطاکیه نامیده می شود به اتفاق جمعی مفسران قرآن و تاریخ نگاران قرآنی. 307 قبل از میلاد این شهر رو بنیانگذاری کرده است. طی زمان میشه خاطرات عجیبی رو میگذراند این شهر، رونق عجیبی پیدا میکنه، گاه مرکز ادیان و سبقه دینی همین شهر پیدا میکنه، میرسد به دوران حکومت عباسیان، پایت به اصطلاح مرکز یکی از بزرگترین ایالات و استانهای حاکمیت بنی العباس میشه، کناره های آسی میرسد به آبریز مدیترانه، موقعیت بسیار عالی است. روزگاران میگذرد، جنگ جهانی میشه، فرانسویان میان به دلیل مسیحی بودن این شهر ملحقش میکنن به ترکیه و هنوز در خاک ترکیه باقی میماند انطاکیه. این میشه اصحاب القریه. اینم اگر خیلی دوست می‌داریم که بدانیم کجاست، بالاخره یه چنین سرزمینی است. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جاء المرسلون. خب حالا چه چیز این ماجرا رو میخواد بگه خداوند؟ شیوه آمدن پیامبران. پیامبرانی که آمدند، رسولانی که آمدند، چه شد، چه گفتند، چه شنیدند، و انشاءالله ورود میکنیم به ماجرا. از جاء المرسلون، هنگامی که آمدند به این مدینه و این قریه فرستاده شدگان خداوند، مرسلون. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، هنگامی که ما فرستادیم برای این سرزمین و این شهر اثنین. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، اثنین یعنی رسولین، اثنین یعنی دو پیامبر. فرستادیم برای این مردم دو رسول و دو پیامبر. خب خود این تعبیر نشان می‌دهد که یک، اولا سرزمین گسترده‌ای بوده است. همونطور که اشاره کردم اینجا بالاخره مرزهای شام و روم است، منطقه خاصی است از دیرباز، و به اصطلاح در اون منطقه خاص جغرافیایی ویژه گستردگی جماعت اقتضا می‌کرد که سرمایه‌گذاری بیشتری بشه. لذا خداوند دو پیامبر رو می‌گوید، با هم میفرستد. یک. دوم، این که دو پیامبر با هم میان بسیار نکته روشن و زیبایی است که رسولان الهی ابایی ندارند از این که همکاری گروهی با هم داشته باشند. یعنی پیامبران بزرگوار الهی یک دل، یک زبان. آن نیست که 40 درویش در گلیمی بگنجد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. نه، این نیست. بلکه پیامبران الهی دو پیامبر بیان، سه پیامبر بیان، 30 پیامبر باشند، اینها کاملا همراه و همدل و همزبان و همسو با هم کارشون رو انجام میدن و هیچ مشکلی در کار پیامبران نیست که متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. لذا اینها دو پیامبر با هم اثنین. از ارسلنا الیهم اثنین. حالا این دو پیامبر، باز اگر مصر باشیم بدونیم که نامهای اینها کی بوده است، چی بوده است، اینها موجوده، یعنی اینطور نیست که اینها گفته نشده باشه. عمده مفسران این پیامبران رو پیامبران تبلیغی میدونن، یعنی پیامبرانی که مثلا زیر مجموعه از ابراهیم، لوط به عنوان پیامبر تبلیغی معرفی میشه. زیر مجموعه جناب عیسی کسانی بودند که پیامبران تبلیغی بودند، یعنی اینها تحت امر عیسی کار می‌کردند. اینجا هم بسیاری از مفسران دوست می‌دارن بگن که اینها شاید پیامبران تبلیغی بودند، شاید مقارنه با عصر عیسی بودند. حالا اسمم می‌برن، حتی بنده اصراری ندارم که این اسامی قطعاً درست باشه، یعنی همون سبک قرآن رو می‌پسندم که با همون شیوه مطرح کنم. حالا ممکنه برنابا بوده است، ممکنه این بولس بوده، ممکنه بعد سومی شمعون بوده. اینها اسامی است که در تاریخ وجود داره، مفسرین هم منتقل کردن، برگرفته از متون کتاب مقدس هم استفاده کردن. از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، اما به شکل مختصر ابتداعا قرآن میگه فکذبوهما، نپذیرفتند، تکذیب کردند این پیامبران الهی را، تصدیق نکردند. تصدیق یعنی چه؟ یعنی ایمان آوردن. تکذیب یعنی چه؟ یعنی ناسپاسی، یعنی کفر، کفران، نپذیرفتن. اینا کافر شدن، تکذبوهما، تکذیب کردن رسالت این پیامبران. فعززنا بثالثن، کار به گونه ای شد که لازم شد خداوند پیامبر تقویتی بفرستد برای اینها. یعنی حالا که اینها تکذیب کردن، رها نکردین جماعت و قوم رو ذاته، چون بنای الهی نیست که بندگانش رو رها کند. تا جایی که ممکن است، تا جایی که مختصر امیدی باشد، روش تربیتی الهی و پیامبران الهی که دست از کار بر نمی دارند و ادامه مسیر می دن تا شاید کمترین موفقیت رو با بیشترین تلاش حتی به دست بیارن. لذا فرمود فعززنا بثالثن. عززنا عزز یعزز و تعزیز به معنای عزت بخشی، تقویت بخشی، نصرت بخشی. خداوند کمک کرد، نصرت داد این دو پیامبر قبلی رو به سومی. پیامبر سوم هم آمد و ملحق به اینها شد. بعد فقالو، دیگه اینها گفتن فقالو انا الیکم مرسلون، مردم ما رسولان خدا هستیم، ارتباطی که با شما داریم ارتباط رسالتی است، دقت بفرمایید، اولین جمله ای که از زبان اینها قرآن بازگو میکنه معرفی است. طبیعی است که این پیامبران باید خودشون رو معرفی کنند. اینها باید به جامعه منصب، موقعیت و جایگاه خودشون رو و اون جایگاهی که قرار دارن و میخوان با جامعه ارتباط برقرار کنن تعریف کرده باشن. در عرف دیپلماسی الان روش اینه دیگه، وقتی که یک کسی میاد سفیری از یک کشوری وارد تهران میشه، ابتدان میاد میرسد حضور رئیس جمهوری، استوارنامه خودش رو میده، تثبیت میشه، رسمیت پیدا میکنه، خودش رو معرفی میکنه، دقیق بعد میره در سفارتخانه خودش کارش رو آغاز میکنه. پیامبران الهی از آدم تا خاتم تا وجود نازنین محمد مصطفی ادعاشون سفارت خداست، یعنی اینها سفیرن، سفراء الهی هستند، فرستادگان خدا هستند. لذا طبعا باید معرفی نامه و استوارنامه شون ارائه بشه، جایگاهشون برای جامعه تبیین بشه، خودشون رو به تمام معنا علمن و عملا معرفی کنن تا جایگاه و موقعیتشون شناخته شده باشد. به همین خاطر فقالو انا الیکم مرسلون، اینا دم نمیزنن از اینکه ما چه هستیم و کیستیم، خودشون رو معرفی میکنن، ما فرستادگان خدا هستیم، ما رسول الهی به سوی شما مردم هستیم، انا الیکم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. خب اینجا دیگه یه نکاتی مطرح میشه که بسیار قابل استفاده است و باید بهره برداری کنیم و به سادگی نگذاریم. ابتداعا پاسخی که این جماعت میدهند، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، میگویند که ما انتم نیستید شما مگر یه بشری مثل ما. خب این به سای صغرا کبرا داره دیگه این قضیه منطقی، و ما هم که بشریم، شما مثل ما بشرید، ما هم که به بشر بودن خودمون واقفیم که خبری نیست، کسی مثل ما که بشر هست که نمیتواند رسول خدا باشد با این گرفتاری ها و بدبختی ها و با این غرایز و با این دست و پا زدن در جهالت و در رذایل اخلاقی. و پس شما هم که مثل ما، ما هم که مثل شما، پس بنابراین شما کجا میخواید رسول باشید؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء. اگر قصه این است شما مثل ما هستید، بشرید مثل ما، پس خداوند چیزی رو به عنوان رسول نفرستاده است، خدای رحمان. ان انتم الا تکذبون، نیست ماجرای شما مگر اینکه دارید دروغ میگید، شما رسول خدا نیستید. رخصت بفرمایید من این قسمت رو باز کنم، هم بهرهای اجتماعی ببریم، اخلاقی ببریم، هم به لحاظ اعتقادی نایه شریفه رو بهتر در کنیم. قالوا ما انتم الا بشرون، استعذار دارید در مورد ما انسان، در مورد ماها در قرآن خداوند یه واژه آدم رو به کار میبرد، یه واژه بنی آدم رو میبینید، یک کلمه بشر رو میبینید، یک کلمه انسان و ناس رو میبینید. این واژگانی است که در مورد این جنس و این نوع روی زمین خداوند سبحان به کار میبرد. واژه آدم را همیشه گفتیم علمه، اسم شخص است. آدم، آدم اسم جنس نیست. اینکه ما عرض به خدمتون در دلم بود که به قول اون بند خدا آدمی بشم اما نشدم، این برای شعر خوبه. هیچ کدام از ما هیچ وقت آدم نخواهیم شد، چون آدم یه نفر بوده است، یه فرد بوده. آدم اسم شخصه و اون همانی است که بهش میگید آدم ابوالبشر. این همانی است که یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این همون مذکر است در قبال اون مؤنثه آدم. اما به تمام فرزندان آدم تا قیام قیامت بنی آدم میگه خدا در قرآن، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ما رو خطاب میکنه بنی آدم. هنگامی که در عبادتگاه ها وارد میشید، زیبا، عالی، بهترین حالت، بهترین زینت هاتون رو عرضه کنید و حاضر کنید و اهمیت بدید به مراکز عبادیتون و غیره. مانند این خطاب ها بنی آدم، به دنبال اون بشر گفته میشه به ما و انسان گفته میشه. دقت بفرمایید کلام من اینجاست. بشر از ماده بشره میاد، به موجودی که بشره دارد، یعنی پوستی داره که ظاهر و دیده میشه، کرک و پشم و اینها نپوشونده، این رو بشر میگویند. یعنی بشر گفتن به ما آدمیان به لحاظ چیست؟ به لحاظ بیشتر بعد جسمانی و ظاهری، اون چه از ما دیده میشه، این رو بیشتر کلمه بشر اطلاق میشه. انسان گفته میشه به ما. انسان وقتی گفته میشه، نگاه کنید با آیات شریفه قرآن، وقتی حالات روحی ما گفته میشه، خلق الانسان من عجل، خلق الانسان هلوعا، وقتی حالات روحی انسان گفته میشه، واژه انسان به کار برده میشه. یعنی بیشتر از واژه انسان بعد روحانی ما مد نظر است. بنابراین بشر بیشتر نگرش جسمی داره، انسان نگرش روحی و کاربرد روحانی بیشتری داره در مورد انسان. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اینها وقتی نگاه کردن به پیامبران الهی، پیامبران الهی یه سر دارن، دو تا زانو، پیامبران الهی دو تا دست دارن، بینی دارن، چش دارن، قد دارن، قامت دارن، میخورن، میلوشن، حرکت میکنن، بعد جسمانی و مادی پیامبران الهی رو همچون خودشون دیدند و گفتن شما یکی، ما یکی، ما مثل همین، ما آلوده، شما هم آلوده، بنابراین بشر نمیتواند به چنین موقعیت ها و جایگاه هایی برسد. خیلی خوب، حالا این دقت بفرمایید، اینا چه دامی افتادند عزیزان؟ در دامی که در شب و روز آدمیان گرفتار این دام هستند. همه ما در طول عمر در چنین چاله هایی گرفتار شدیم و گرفتار میشیم، اگر اون هوشیاری لازم و دقت لازم در وجودمون نباشه. بذارید دقیقا بازگو کنم. خب هممون بلدیم، صدها بار بنده هم گفتم، در آیات مختلف هم توضیح دادیم، و هنگامی که خطاب رسید، اسجد لآدم، خطاب رسید و فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه فرشتگان الهی سجده کردن الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد، ابا استنکاف کرد، استکبار کرد و سجده نکرد و به مورد محاکمه قرار گرفت. ما منعک الله تسجد از امرتو، چرا وقتی امرت کردم سجده نکردی؟ شروع کرد به پاسخ دادن. چهار نکته اینجا پیش اومد عزیزان، که ابلیس ابلیس شد و به آدم سجده نکرد. چهار نکته ای که در این که ما هم ابلیس شویم، همین راه رو میریم که ابلیس پیش روی ما باز کرد. مدینه انطاکیه هم مردمانش همین کارو میکنن که ابلیس انجام داد. اونهایی که مقابل پیامبر اسلام ایستادن، جنگیدن در بدر و احد، همین کارو کردن، همین چهار مسیر رو رفتن. امروز هم انسانها درگیری‌هایی که میبینید بین ارباب فضیلت و حقیقت در دنیای امروز و مخالفانشون همینه. اولین قدم این بود که ابلیس وقتی که دستور سجده دادن نگاه کرد به این که فعضا سوی توهو و نفخت و فیه من روحی فقع اولاه ساجدین، وقتی این تسبیه شده ی انسان و شکل گرفته ی کالبد انسان و تندیس انسان رو از گل و از خاک دید، یه نگاهی به این کرد و گفت این چیه که من براش سجده کنم؟ این چی میارزه که من براش سجده کنم؟ یعنی چی؟ یعنی ابلیس در اولین دامی که افتاد، ظاهر بینی، ظاهر آدم رو دید و بر اساس ظاهر آدم پا به اشتباه دوم گذاشت که عرض میکنم. اما دقت بفرمایید، یعنی ظاهر بینی عزیزان من از بزرگترین دامهایی که مانع رسیدن انسان به ثواب و حقیقت میشود ظاهر بینی است. بینش و نگرش دو ویژگی اگر داشته باشه انسان رو کامیاب میکند، اگر نداشته باشه انسان به ظاهر بینی رو میآورد. یک، نگاه ما به هر پدیده این دو ویژگی رو لازم داره. یک، دقت. دو، ژرفا. یعنی این که عمیق ببینیم، دو، دقیق ببینیم. اگر به هر موضوعی، به هر مقوله‌ای تو زندگی نگاه میکنید و بررسی میکنید، اگر به ژرفا و عمق اون و ابعاد گسترده اون نگریستید، اگر احیانا در نگاهتون به یک پدیده ابعاد مختلف و گوناگون اون رو تأمل کردید، با تمام ظرافت‌ها و حوصله‌ها موفقید. میتونید خوب قضاوت کنید، خوب داوری کنید، خوب بررسی کنید، خوب استفاده کنید. اما هنگامی که انسان نه، در نگرشش دقت ها رو به کناری میگذارد، به تعبیر عامیانه سرسری و بی‌حوصله نگاه میکند به یه موضوعی، و اما به اون نگاه نمیکند، جرفای اون رو نمیبیند، بلکه ظاهر اون رو نگاه میکنه، در دام ظاهربینی گرفتار میاد. حالا میخواد این ازدواج باشه، میخواد معامله باشه، میخواد رفاقت باشه، میخواد انتخاب فکری باشه، دوستی باشه، منزلی باشه، هر چیزی باشه، فرقی نمیکند. این نگاه دقیق و نگاه عمیق است که منجی انسان به عامل کامیابی ماست. ابلیس تو این دام افتاد و انسانها رو انداخت. یعنی به ظاهر بینی سطحی نگری، دیو از آدم نبیند غیرتین. تو زهران ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیرتین، به تعبیر مولوی. این گل آدم رو دید افتاد.
به مجرد این که در ظاهر بینی گرفتار شد، افتاد در نگاه دیگری، در دام دیگری. آدم رو نگاه کرد، ظاهر آدم رو گل دید. بعد چی کار کرد؟ قدم دوم و اشتباه دوم شروع شد. خودبینی، به خودش نگاه کرد. گفت ما که گل نیستیم، ما که از نار و نوریم. یعنی بعد از اون ظاهر بینی مبتلا شد به مشکل دوم که چه بود؟ خودبینی، خودش رو دید. خودش رو دید، خودبینی. خودبینی که انسان‌ها وقتی در دام این می‌افتند موجب میشه که انسان چشم بر دیگر حقایق می‌بنده. عزیزان، خودبینی همیشه موجب می‌شود که آدمی از شعاع دیش دیگران خارج میشن، خدا خارج میشه. این خودبینی به خودخواهی، خودخواهی به خودبرتری، خودبرتری به خودشیفتگی، خودشیفتگی به خودپرستی منجر میشه و دیگه انسان میشه خودخدایی می‌کند. در این وجود هستی. ابلیس به خودبینی مبتلا شد. بعد از خودبینی، بعد بین اون نگاه ظاهری و این نگاهی که به خودش کرد، افتاد تو دام سوم. مبتلا شد به چی؟ اولان کسی این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. شروع کرد به قیاس کردن. قیاس یعنی چی؟ گفت این که ظاهرش خاک است، من که از نار و نورم، خب بدیهیست که مقام کدومون برتر است، من چرا به این سجده کنم؟ او باید به من سجده کنه. اینجا احتمالاً اشتباهی شده تو کار خداوند که گفته است به این سجده کنیم. یعنی قیاس، قیاس، قیاس. قیاس چی عزیزان؟ این که انسان ظاهر دو چیز رو ببیند، بینشون مشابهتی ببیند، حکم واحدی صادر کند. یعنی بگد این از خاک، خاک هم که اثر و خاصیتی نداره، پس بنابراین من نباید به این که اثر و خاصیتی نداره سجده کنم. این چه قیاس؟ این سومین اشتباه ابلیس بود که گرفتار شد و ما رو گرفتار کرد عزیزان در این اشتباه بزرگ، که گاه روز و شب در زندگی مبتلای به این قیاس میشه. یه وقتی اومده است کسی مشهد، بعد یه مشهدی احیانا حالا گوش شکم بریده است، یه مقدار ازش سوال کرده است آدرس کجاست، به قول خود اون دوستانی که پشت سر ما میگن، گفته است که مدونم اما نمکم، مثلا چنین بوده است. بعد دیگه آقا حالا هر جا میرسد میگه مشهدی ها همشون کلا بردارن، میگه مشهدی ها همشون اینطور میکنن، همشون به نشانه شون اینه که اگه آدرس بپرسی بعد اینطوری بهت جواب میدن. توجه دارید؟ این یعنی چی؟ یعنی قیاس، یعنی قیاس. من مشهدی گفتم که دامن کسی دیگه رو نگیریم. بالاخره عرض به خدمتون، یک کسی بوده است، بالاخره یک انسان قوی هیکل قد بلندی بوده است، یه وقتی یک تندی به این کرده است، یک زوری به این گفته است، یه معامله کرده، سرش کلاه گذاشته، میگه آقا من با آدمای قد بلند قد دراز معامله نمیکنم، اینها چنین و چنان میکنن. این قیاس، کل و طویلن فلان، کل و قصیرن فلان. این چیزهایی که اگر دقت کنید میبینید واقعا فراوان اینها ها. یعنی این قیاس های این چنینی اجتماعی و غیره، ما درگیر اینیم، گرفتار این مباحثیم. حالا قیاس رفتار انسان ها با ما، قیاس رفتار کسانمون، نزدیکانمون با یکدیگر و و و. ابلیس افتاد تو دام سوم که قیاس بود. شد اول من قاس ابلیس، اولین کسی که بنیان غلط قیاس رو گذارد ابلیس بود. به دنبال این که قیاس کرد افتاد تو دام چهارم، تو دام چهارم و اون استکبار، استکبار و عدم پذیرش توفق و فضیلت دیگران. این هم شد گرفتاری که دامن و گریبان بسیاری از ما رو عزیزان در مراودات اجتماعیمون، در مسائل خانوادگیمون و در بسیاری از مسائل میگیرد. چهار قدم و چهار مرحله رو ابلیس طی کرد تا به اونجا رسید که فخرج فإنک رجیم، رانده شد از بارگاه الهی و از تمام مقامات و موقعیت‌هایی که داشت عزل و برون افکنده شد. ابتداعا ظاهر بینی، اونگاه خودبینی، سپس قیاس، چهارم استنکاف، استکبار، عدم توفق و عدم پذیرش فضیلت و برتری دیگران. آنچه را که خداوند سبحان از اصحاب قریه میگوید، ساکنان انطاکیه میگوید همین است. آنچه در هر عصر و زمانی میبینید همین. عزیزان من، قالوا ما انتم الا بشرون، گفتن که شما بشرید مثل ما. ما انتم الا بشرون مثلنا، این چه چیزه اینها رو دارن میگن؟ ببینید، گاه این آیه شریفه رو محضر مبارکتون به تفصیل در مباحث کلامی هم اشاره کردم که وجود نازنین نبی مکرم میگوید قل انما انا بشر مثلكم، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه. خب پیامبر از یه طرف میگه قل انما انا بشر، یعنی انسان ها، من به لحاظ جسمی، به لحاظ ظاهری یه بشری هم مثل شما، نه پیامبر، تمام انبیا بشرن مانند دیگر انسان ها به لحاظ جسمی و مادی، یعنی به لحاظ داشتن غرایز، به لحاظ داشتن حالات وجودی، به لحاظ نیازها، به لحاظ توانمندی ها، ضعف ها و قوت های جسمی و بشری مانند دیگر انسان ها هستن. اگر نباشن نمیتونن رسول خدا به سوی انسان ها باشن، نمیتونن الناس کافه به سوی انسان بیان. یه وقتی اشاره کردم خدمت دوستان این ماجرای مصیبت نامه عطار رو، بالاخره خیلی زیبا حکایت رو نقل میکنه عطار نیشابوری در مجموعه مصیبت نامه. کار بونجا کشید که این سارق رو گرفتند و نیشابوریان برای حد دل مردم نیشابور پر از بس که این اموالشون رو زده و برده و خورده، منتظر اجرای حد الهی اومدن، حلقه زدن میدان مرکزی شهر رو، سارق آوردن دستش گرفتن. این منتظر بودن که این الان مقاومت کنه، چه بکنه، جزع کنه، فریاد کنه، راحت دست رو دراز کرد بزن آقا. آقا دست رو زدن، انگشته رو زدن و این تکون نخورد و هیچی نگفت و نگاه کرد و تمام عیش مردم منقص شد. گفتن این که بدتر ما رو خراب کرد، یه چنین حالتی دست داد، رفت، راهش کردن دیگه. بالاخره اون کاری که بود انجام میدادن انجام دادن و دست تو روغن میزدن اون موقع انجام دادن و عرضم به خدمت عزاداری، این سارق رفت از شهر خارج شد. یه کس رند زیرک زرنگی که میدانسته چیزی تو کاره دنبالش گرفت، دید رفت یه منطقه بسیار دوری وارد یه خرابه شد. تا پا توی خرابه گذاشت، صدای نعره و شیونی فهمید که تکان میداد بیابان رو. رفت جلو، دید افتاده تو بغل یه کس دیگه که اونم دستش قطع شده است. هم رو بغل کردن، یه ربع نیم ساعت گریه کردن، هیچ هم با هم نگفتن، جدا شدن. اومد پشت سرش رو گرفت، گریبانش رو گرفت که چی بود ماجرای تو؟ چی شد که تو اونجا در اجرای حد هیچی؟ نه ناله ای، نه شیونی، نه فزعی، اما اینجا اومدی، این چی بود که برای اومدی اینطور ناله زدی و گریه کردی؟ گفت عزیز من، این کسی که میبینید این ماه قبل دستش زده بودن، این همکار محترم ما بود از صنف محترم سارقان. اونجا که من در میدان اجرای حد بودم، به دست همه نگاه کردم، دست همه سالمه، دست کسی رو نزدن. اما این دوستم رو میدونستم ماه قبل دستش رو زدن، حد خورده، و میدونستم مگر ناله کنم، مگر هر کاری بکنم، هیچ کی نمیفهمه به من چی داره میگذره که دارم من ناله میکنم. اما این درد من رو میفهمه چون چشیده است قبلا. بیا سوت دلان گرد هماییم. لذا اومدم برای کسی ناله زدم که ناله من رو متوجه باشه. انبیا بشرند، اگر بشر نباشند، اگر شهوت ما رو انبیا نداشته باشند، نمی فهمند درد شهوت چیه عزیزان. معاذ الله، انه ربی احسن مسبای، چه ارزشی داره که انسان هفت در تو در تو بسته باشد، پریوش روزگاران مقابلش باشد، در و دیوار پر از تصاویر سکس و خیشخانه باشد مانند بارگاه پرنسس مصر، آبگد معاذ الله، انه ربی احسنم از بای، پناه به خدا که من حضور الهی رو بشکنم و در محضر پروردگارم تخطی کنم. اگر غریزه و شهوت نداشته باشه یوسف که هنری نکرده، باید مثل من و شما شهوت داشته باشه، بعد آموزش بده به ما که بله در این صحنه ها هم میتوان این چنین از دام نفس گریخت و به در آمد. پیامبران الهی مانند ما غضب دارن، شهوت دارن، خشم دارن، میل دارن، خوراک دارن، خوردن دارن، عاطفه دارن، احساس دارن. اینا باید بشر باشن، بلا که به درد ما نمیخورن. قرآن میگه اگر بخواد ملک بیاد برای شما که به کارتون نمیاد، باز همونم باید به شکل انسان براتون بفرستیم. پس بنابراین این که قالوا ما انتم الا بشرون مثلنا، قول انما انا بشرون، باید بشر باشن پیامبران الهی. اما ادامهشو بگید، یوحا الیه، تفاوت پیامبران الهی چیست؟ همون تفاوتی که ابلیس ندید. ابلیس نگاه کرد ظاهر آدم رو، گفت این از گل است، اما نه و علم آدم الاسماء کلها، اون مقام علمی و اون عظمت علمی که در وجود آدم بود از نظر ابلیس مخفول ماند و توجه به اون مقام درونی و جایگاه علمی و معرفت بالا و شناخت بی نظیر آدم و رسیدن به اون مراتب بلند الهی رو ندید و ظاهر رو دید. لذا قضاوتش قضاوت این چهنی بود، به دام بقیه اون سه مرحله بعدی هم افتاد که خدمت عزیزان اشاره کردم و بازگو کردم. و این نکته مهمی است عزیزان، این ظاهر رو دیدن و این گونه عمل کردن. از زبان فرعون میبینید انؤمن لبشرین مثلنا، آیا من با تمام دبدبه و کبکبه، با تمام اقتدار و قدرت، با دو بشر مثل خودم، یکی موسی یکی هارون، اینها رو بپذیرم بعد بگم اینها رسول خدا و ولی من را چنین و چنانند؟ یعنی تمام این ظاهر رو دیدن، پس اون رو ندیدن. دیر وقتهای خدمت دوستان این حکایت رو خوندم، شاید این ایام مختزی باشد به لحاظ تنوع که سری هم به خمخانه مثنوی خدمت دوستان بزنیم، بود و قالی و غیر توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی، خوش صدا و سبز و گویا توتی، بر دکان بود بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران، در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاضر بودی، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. یک مرتبه این توتی پرید بال میزد تو مغازه دیگه، بالش خورد و شیشه های روغن افتاد و ریخت. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست خواجه خواجهش، فارغ خواجهش، دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ززرب. تا که دید این توتی روغن را ریخته، این چوب پره رو برداشت و کوبید به طرف این توتی، این کاکل توتی افتاد و حالت چی پیدا کرد؟ به تعبیر مولوی کلی پیدا کرد. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ززرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، دیگه این حیوانی دهانشو بست، دیگه صحبت نمی کرد. رونق بازار بنده خدا چی شد؟ از مردم می اومدن برای این توتیه، صفا می کردن از این خرید کنن که با این توتی هم چیزی بشنوند و فلان و اینها. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد، ریش بر می کند و می گفته ای دریغ، کافتاب نعمتم رفتی شد زیر میغ، دست من بشکسته بودی آن زمان، کاش می شکست دستم نمی زدمش، دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان، هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را، نذر و نیاز و حرم امامزا و هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را، بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بردکان بنشسته بود نومیدوار. سه شب و روز حرف نزد این توتیه، می نمودان مرغ را هر گونه نحو، تا که باشد اندر آید او به گفت، نفت بود بخونیم، هر جور نعمت میداد لطفش میکرد که این شاید به زبان بیاد، نیومد. جولقی سر برهنه میگذشت، یه گروهی از این صوفیان بودند که اینها چهار تیغ میکردن. نمیگین چهار تیغه؟ یعنی یه تیغ سر رو میزدن، یه تیغ ریش رو میزدن، یه تیغ سبیل رو میزدن، یه تیغ هم ابرو رو میزدن، میشد چهار تیغ. به اینا میگفتن جولقی. جولقی سر برهنه می گذشت، با سر بیموچ و پشت تاس و تشت، آمد در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد که ای فلان، که ای فلان، کس چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مگر تو هم مثل ما روغن ریختی که تو مثل من کل شدی؟ خب شما الان چی شد براتون؟ خنده کردین دیگه، از قیاسش خنده آمد خلق را، از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر، جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبطال عبدال حق آگاه شد، همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتند، گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر، این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها، هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل، هر دو گون آهو یا گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب، هر دو نی خوردن از یک آب خور، این یکی خالی یا آن پر از شکر، آب خر بخونیم که این یکی خالی یا آن پر از شکر، صد هزاران این چرین اشباه بین، فرقشان هفتاد ساله راه بین. عجیب زیبا بازگو میکنه راز حکایت. پیامبران الهی بشرند، اما یوها الیه، جان اینها تربیت شده است، روح اینها متعالی است، اینها به مراتب عالی از تهذیب نفس، از تکامل وجود، از برون کشیدن استعدادها و توانمندی ها رسیدن که اومدن همینها رو بشریت آموزش بدن و تعلیم بدن.
اما اینها گرفتار این قصه قالوا ما انتم الا بشرون مثلنا، لذا طبعا و ما انزل الرحمن و منشای ان انتم الا تکذبون، پس شما هم دروغ میگید، چون ما خودمون رو نگاه میکنیم ما بشریم گرفتار این شهوات و امیال، ما از یه وجب زمین نمیتونیم بذاریم، از یه فنجون آب نمیتونیم بگذاریم، از نمیدونم یه ناز و کرشمه نمیتونیم، بس شما چطور پس میخواید ادعا کنید که سفیر خدا هستید؟ ان انتم الا تکذبون. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، حواله میدن جماعت رو به علم الهی، ما به علم خدا مبعوث شدیم، خداست که به علمش ما رو آموزش داده است، تربیت کرده است، راهکار داده، هدایت کرده، ما مبتنی بر علم الهی اومدیم داریم با شما صحبت میکنیم و خداوند با علمش ما رو مجهز کرده است. ببینید حق مردم در قبال پیامبران الهی محفوظ، همیشه اشاره کردیم مردم حق دارن سوال کنن، بگن آقا شما میگی پیامبر خدا هستی، بسم الله چی داری نشان بده، بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، بگو چه هنری داری، اعرف الرسول بالرساله، انبیا باید خودشون معرفی کنن به چی؟ به اندیشه های بالاشون، مبانی فکریشون، ساختارهای اجتماعی که ارائه میکنن، به گفتارشون، به رفتارشون، به نشانه هایی که از دیگران بر نمیاد، اینها باید ارائه کنن. ما این تعبیر رو به کار میبریم بین خودمون، میگیم معجزات پیامبران، انبیا الهی معجزه داشتن، قرآن کلمه معجزه رو به کار نمیبره، کلمه‌ای که در قرآن به کار برده میشه چیه؟ آیه، فأتنا بآیت بینه، بینات و انزلنا الیهم الملک معهم البینات، بینات آیات، نشانه های بین و روشن که مشخص کنند رسالت پیامبران. گفتن قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ما متکی به علم الهی آمدیم و دستمون هم پر. خب اینها بر اساس اون چه در منابع روایی و تفسیری و غیره میبینیم، همه گونه کارهایی که بخواد اثبات کنه رسالتشون رو هم انجام میدن. اینا فرستادگان عیسی اگر باشند، اینا برس رو هم درمان میکنن مانند عیسی، کور مادرزاد رو هم شفا میدهن مانند عیسی، که بیانه ایست و آیتی است برای اثبات رسالتشون. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین، و بر ما پیامبران نیست مگر بلاغ مبین. بسیار لطیف تعبیر قرآن، و ما علینا، علا که اومد نشانه مسئولیت دیگه، یعنی مسئولیت ما این ابتداهن بلاغ مبین. کلمه بلاغ، تبلیغ، الذین یبلغون رسالات الله، پیامبران الهی وظیفه‌شون تبلیغه، تبلیغ به معنای رساندن، به معنای رساندن، بلاغ مصدر اون هم به معنای رساندن. و ما علینا الا البلاغ المبین، کار پیامبران الهی این است که سخن خدا را، آیین الهی را، خواسته های الهی رو به بندگانش برسانند دقیق بدون کم و کاست. این میشه وظیفه اصلی پیامبران الهی، که انبیا اومدن برسونن به انسان ها. البته این باید مبین باشه، الان عرض میکنم، اما بیش از این ابتدا هم پیامبران مسئولیتی ندارن. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه سخنم پند گیر و خواه ملات. انبیا دیگه چماق دستشون نمیگیرن که ما اینو بهت گفتیم، حالا باید بپذیری. پس بنابراین خیر، دیگه بالاتر از توحید الله لا اله الا هو الحی القیوم، بعد وقتی در ادامه میرید به چی میرسید؟ همون جمله‌ای که همیشه زیادت میشنوید، لا اکراه فی الدین. این دین کدوم دینه؟ این همون دین الله لا اله الا هو الحی القیومه، این همونه. در خود توحید، در هیچی از باورهای دینی و اجزای دین ما کره نداریم، بدیهیست، این روشن، این عقلانه است. یعنی اگر جایی بنا باشد کسی با چماقی به ضرب و زور عقیده رو پذیرد، وقتی اون زور برداشته شد چی میشه؟ پرس برداشته شد، تمام، بعد دیگه خبری نیست دیگه. اگر تحت فشار باشه که نمیپذیره. یعنی عقیده و باور امری است که باید به جان و درون آدمیان فرو رود، نه اینکه این در قبال اعمال قدرت و عنف و فشار و خشونت و اینها بخواد بیاد به جان کسی بنشیند، این فایده نمی‌کند. پیامبران الهی مسئولیتشون این نبوده ابتداعا، بلکه بلاغ رساندن به جامعه است، بلاغ مبین، برسانند به خوبی به جامعه. البته این جمله، چون گاه وقتی لا اکراه فی الدین گفته میشه یه سوء استفاده از این میشه. در اصل پذیرش دین به انتقال دین هیچ اکراهی نیست. اما عزیز من اینم توجه داشته باش، اینو به زبان دوستان جوانم عرض میکنم، عرض به خدمتون، بالاخره بازی تیم ملی ایران و ترکیه هم نزدیک، عرض میکنم بهتون، تو میدان بازی اومدین تو این مستطیل سبز شما وارد بازی شدید، خب شما اومدید الان جزء 11 نفر، بعد بگید حالا من دلم میخواد که اینجا با دست توپ رو وسط بازی بردارم، مگه هندبال قربانت، مگه والیباله، این فوته، پا میخواد، فوتباله، تو نمیتونی اینجا با دستت برداری یا بری تو بیستی تو 18 قدم منتظر باشی برای توپ بندازن. خب اون کمک تاور بلند میکنه پرچم، میگه آقا جون تو عمرت تو آفساید بودی، نمی فایده نداره، تو که نمیتونی قوانین زیر پا بگذاری، آقا تو دروازه‌بان برون از 18 نمیتونی با دست توپ رو بگیری، اگه اومدی بیرون از 18 بود با پا بگیری، میگی لا اکراه فی الدین، من دلم میخواد اینجا با دست بردارم، میگم برو بیرون کارت قرمز بهت میدن. ببینید اصل پذیرش دین در اون کره نیست، اما اگر ما دین رو پذیرفتیم، اگر من پذیرفتم، نگفته کسی به کسی خود فداتین قربانت بیا تو رانندگی کن، اما اگر کسی پشت فرمان نشست، بعد نمیتونم بگم من دلم میخوام از خط مقابل لاین مقابل بیام تو این بلوار، او تو نابجا میکنی عزیز من، تو رو به عنوان مجنون تحویلت میگیرن، و باید این قوانین رعایت کنی، اگر نشستی ملتزم شدی سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر اومدیم چهار چوب دین رو به اختیار پذیرفتیم، دیگه اینجا قوانین و مقرراتش رو نمیتونیم بگیم اینش میخوایم اینش نمیخوام، اینش خوبه اینش بده، رد کنیم بپذیریم یا نمیپذیریم، یا زنگی زنگ یا رومی روم، اونجا قصه فرق میکنه. حالا توضیح بیشتری هم داره که الان دیگه خارج از بحث ماست، اما در اصل در ارائه و قدم اول پیامبران هیچ ضرب و زوری به کسی ندارن، هیچ اصراری هم ندارن، وظیفه‌شون بلاغه، میرسانن. اما این بلاغ باید چی باشه؟ بلاغ مبین، بلاغ مبین. بالاخره اینو استعذار دارید، گاه شما مینشینید یه صحبتی رو، یه کسی رو، چیزی رو، مطلبی رو میشینید، بعد یه ساعت گوش میکنی، بعد میگی خب من چی گفت این آقا این یک ساعت، هیچ یادتون نمیاد، هیچ تو ذهنتون نمیاد، یعنی بالاخره دستتون نمیگیره، لحن و بیان و قلق زبان و سنگینی گفتار و دشواری عبارات و جملات و اصلا هیچی مفهم نیست برامون. گاهی میبینید نه واقعا جای تقدیر داره، متخصص میبینید فوق تخصص اونچنانی، یه پروفسور به تمام معنا توی رشته خاص داره در تلویزیون یه مسئله بسیار سنگین علمی رو توضیح میده، اونچنان توضیح میده مثل رمان کیمیاگر، همه میفهمن، مثل ورونیکا دارن میخوانن، همه متوجه میشن که این چیه، چقدر زیبا و روان گفت این رو، با عالی مبین سخنش. پیامبران الهی عزیزان همشون یک جا، ان من البیان لسر، استادان وادی سخن و کلام، عذوبت بیان، روانی سخن، هیچ پیچیدگی و قلقی تو حرفشون تو سخنشون نیست، روان و ساده و پست میگویم به مقدار عقول، عیب دود این بود کار رسول. پیامبران الهی مانند خود آیات شریفه قرآن، مطلب به گونه‌ای گفته میشه که لناس باشه و مردم التفات به مباحث داشته باشند. اینها هم گفتن ما علینا الا البلاغ المبین. خب حالا منتظریم ببینیم که جواب دوم این جماعت چیست. اونها گفتن شما دروغ میگید، اولا ببینید اینا پس نکشیدن، گفتن خواهش میکنم میفرمایید ما توضیح میدیم خدمتتون، شروع کردن با مذاکره رو، مؤدبانه زیبا عالی مطالبشون رو گفتن. برای بار دوم مردم دارن صحبت میکنن، اینها گفتن قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. قالوا انا تطیرنا بكم، گفتن ما قدم شما رو شوم میدونیم، شما بد قدمید، از وقتی که اومدید شیر گاوای ما کم شده، حالا این چیه این تطیر و این قصه چیه و کار ادیان الهی در مواجهه با این خرافات کدام است؟ انشاءالله دیگه چون اول آیه است میگذارم برای فردا شب ادامه بحث رو. محضر مبارک عزیزان
پیگیری خواهیم کرد. یه دو سه دقیقه کوتاه هم فقط همین جمله رو عرض می‌کنم، اولا که امروز روز درگذشت بانوی بزرگوار اسلام و بشریت، شخصیتی بود که پیامبر اسلام فرمودن عینه تا پایان عمرشون نام این بانو که میومد پیامبر گریه می‌کرد، خیلی مهمه، فرمودن بارها فرمودن عینه مثل خدیجه، کو مثل خدیجه، عین مثل خدیجه. هنگامی که دیگران منو تکذیب کردن صدقتنی حین کذبنی الناس، وقتی که مردم منو تکذیب کردن خدیجه منو تصدیق کرد، وقتی رها کردن اون گرد من رو گرفت. و چه نقش عظیمی رو این مادر و این ام المؤمنین عزیزان نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام داشت و به این تعبیر بالاخره نسبت به خود آیین اسلام، نشر اسلام، مسلمانان و دیگه اون در شاهوار دامن او هم که ناعتیناکل کوثر فصل لربک ونهر، اون هم صدیقه طاهره سلام الله علیها، نعمتی بود که از سوی این بانوی بزرگوار به بشریت عرضه شد و مطرح شد. خداوند ما را قدردان اولیائمون و پیشوایان دینمون و بزرگان دینمون و آیینمون انشاءالله قرار بدهند. میخواستم یه سطری رو هم باز از دعای 44 بخونم، اما فکر میکنم دیگه وقت رو برای عزیزان تنگ نکنم، انشاءالله فرصت باشه فردا شب پایان عرایض خواهم خواهد.